مدیریت ادراک موضوع برنامه جنگ تا جنگ هست. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید. مدت زمان پخش این برنامه 54 دقیقه هست.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تحرید نظامی،
تهاجم فرنگی،
تحریم،
تحریم نظامی،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
به نام خداوند مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، خانم ها آقایان، سلام عرض می کنم. من یوسف سیفی با بخش دیگری از سلسله برنامه های جنگ تا جنگ در خدمت شما هستم. این برنامه با موضوع توطئه ها و تهدیدات علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران در طول 4 دهه گذشته تقدیم شما میشه و در هر نوبت از این برنامه یکی از حوزه های موضوعی توطئه ها مورد بحث قرار میگیره. در این بخش قراره به همراه میهمانان محترم برنامه در خصوص جنگ رسانه‌ای علیه مردم ایران با تمرکز بر مدیریت ادراک و مدیریت شناخت گفتگو کنیم. در خدمت شما هستیم.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست. دشمن یک جنگ اقتصادی همه جانبه ای رو علیه ما شروع کرد. با دقت هم داره، اتاق جنگ هم دارن، بررسی میکنن، مأمور دارن و دائم در حال تحرکن. در این تردیدی نیست، یه چنین جنگی ما داریم. لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی است. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. اینه خیلی مهمه. بله، از قبل هم این وجود داشته، علیه ما تبلیغات همیشه زیاد بوده. امروز وضعیت شدت بیشتری پیدا کرده، مثل جنگ اقتصادی. قبلا تحریم بود، امروز شدت پیدا کرده. در این جنگ دوم، در این عرصه دوم، شدت فعالیت دشمن و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده. ما نباید از این جنگ غفلت کنیم.
خب خیلی خوشحال هستیم که با شما همراه هستیم. شما برنامه جنگ تا جنگ رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت میهمانان گرانقدر برنامه هستیم. معرفی میکنم خدمتتون جناب آقای دکتر حمید نیکرو، پژوهشگر راهبردی حوزه فرهنگ و رسانه. آقای دکتر بفرمایید. با مردم سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عزیزان پرتلاش در رادیو گفتگو.
همچنین خدمت جناب آقای دکتر علیرضا موحد هستیم، پژوهشگر فرهنگ انقلاب اسلامی. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر نیکرو و همه شنوندگان رادیو گفتگو به ویژه برنامه جنگ تا جنگ. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، هر دو میهمان برنامه ما تجربه ارزشمندی در حوزه علمی و عملی فضای رسانه‌ای انقلاب اسلامی و مقابله با توطئه‌های رسانه‌ای دشمن علیه انقلاب اسلامی دارن و امیدوارم برنامه جاری برای شما مفید فایده باشه و بتونید استفاده کنید. یک توضیح مختصری در خصوص موضوع برنامه خدمتون عرض میکنم. مستحضرید که کشور عزیز ما در تاریخ پرفراز و نشیب خودش، به ویژه در تاریخ معاصر، همواره مورد طمع ورزی ها و زیاده خواهی های قدرت های بزرگی قرار داشته. این زیاده خواهی ها پس از بروز انقلاب اسلامی با دشمنی آشکار این قدرت ها، به ویژه ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی و منطقه این کشور علیه ایران ادامه پیدا کرده. این دولت ها با مداخله در امور داخلی ایران همواره در تلاش بودند تا با ایجاد بی‌ثباتی و افزایش شکاف میان مردم و نظام سیاسی، بحران‌هایی رو در کشور ما ایجاد کنند و از این طریق منافع خودشون رو پی بگیرن. از نگاه بسیاری، یکی از مهمترین و محوری ترین مؤلفه ها در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، جهانبینی و نوع نگرش ملت ایران بوده. این جهانبینی متأثر از دوران قابل توجه مبارزه با استعمار و اسلام خواهی در تاریخ معاصر ایرانه. در واقع این ویژگی عمده باعث شده تا ملت ایران بتونن اهداف خودشون رو به ویژه در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنین ادامه راهی که مبتنی بر منافع ملی از ابتدای انقلاب مشخص شده موفق باشن. در نتیجه طبیعی است که بخش مهمی از تلاش‌های دشمنان ایران برای تحت تأثیر قرار دادن جامعه ایران تلاش برای تغییر این نگرش و جهانبینی بوده. استحاله ایدئولوژی زدایی، ترویج ناامیدی به آینده و سیاه‌نمایی از جمله روش‌های رایج جنگ رسانه‌ای علیه ملت ایران به حساب میاد. بخش دیگری از این جنگ رسانه‌ای به مدیریت ادراک باز می‌گرده که تا حدود زیادی متوجه نخبگان و به ویژه نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیران است. خب اگر موافق باشید آقای دکتر نیکرو، با شما شروع می‌کنیم. فکر می‌کنم به عنوان سرآغاز بحث، اگر که مروری بر توطئه‌ها و تهدیدهای حوزه رسانه علیه ملت ایران داشته باشیم جالب باشه. در خدمت شما هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا باید تبریک بگم 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به همه مردم ایران و علاقمندان به انقلاب اسلامی در سراسر جهان. خب انقلاب اسلامی در موقعیت و زمانی اتفاق افتاد که ابرقدرت‌ها در اوج قدرت بودند، از طرفی هم مردم جهان در خلأ معنویت به سر می‌بردند. خب این انقلاب یک تحولی در دنیا ایجاد کرد. من به خاطر اینکه از خود ما بحثی در این خصوص نشه، جمله‌ای را از اندیشمند غربی میشل جانسون، استراتژیست برجسته آمریکایی که در نشریه ژئوپلیتیک این مطلب را آورده، عرض بکنم. ایشون میگه انقلاب اسلامی در ایران تجدید حیات دوباره اسلام است. در این انقلاب هیچ یک از اسم‌های متداول نظیر ناسیونالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم کمترین نقشی نداشته است. دنیای غرب با اسلامی روبروست که قرنها در میان مسلمانان فراموش شده بود. الله اکبر یعنی خدا بزرگ است. این همون شعار مسلمانان در آغاز ظهور پیامبر اسلام است. خمینی تکرار اوست. خب این یک دیدگاه است. در کنار این آقای جان فوران، انقلاب شناس آمریکایی که به نوعی از باب آسیب شناسی به سران جبهه استکبار داره میگه حوادث دراماتیک سالهای 1978-79 میلادی در ایران طوفانی از امواج ایجاد کرد که نه تنها سیاست سازان بین الملل و مراکز آکادمیک و دانشگاهی و اروپایی را تحت تاثیر خودش قرار داد، که بلکه زندگی میلیون ها انسان را در سراسر جهان تحت تأثیر خودش قرار داد و این تأثیر همچنان ادامه داره. اگه با این مقدمه کوتاه ورود بکنیم به مواجهه غرب به نوعی توطئه 40 ساله غرب که به نوعی هم تهدید داشتن، هم تهاجم داشتن، هم توطئه داشتن در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، تکنولوژیک و اعتقادی علیه ملت بزرگ ایران در این 40 سال، میتوان گفت که عمده ترین تلاش این جبهه معطوف به فعالیت های در جهت یک مدیریت ادراک در نخبگان و مسئولین و مدیران، دو مدیریت افکار عمومی در جامعه. با این نگاه اگر بگیم مدیریت ادراک چیه، به نوعی درک و استنباط شخص از تحرک ها یا متحرک های دنیای خارج و نقش تصویری اون در ذهن، یا فرایند دریافت و تعبیر و تفسیر محرک های محیطی است که این ادراک شکل میگیره، یا رفتار در حقیقت واکنشی است در برابر ادراک، و ادراک نیز دیدگاهی است که از طریق دنیای خارج مشاهده و درک میشه. با این اوصاف اگه به تاریخ این موضوع مراجعه بکنیم، البته شاید در طول تاریخ بوده این شیوه ها، اما از حیث کلاسیکش مربوط میشه به دوره ریاست جمهوری آقای ریگان که اونجا تو قضیه ایران کنترا موضوعی مطرح میشه، و این در حالی است که آمریکایی‌ها از سندروم ویتنام در رنج هستن، دنبال یک وضعیتی میگردن تا از این موقعیت بیرون بیاد. اونجا مدیریت ادراک را در وزارت خارجه آمریکا تعریف میکنن که بعد از اون اتفاقات فراوانی میفته،
و ما تجربیات جالبی داریم از مسئولینی که در جمهوری اسلامی بودن و بعدن با توجه به این جور تاثیرگذاری ها رویکردهاشون بر علیه ملت ایران تغییر کرده. مثلا ما در اول انقلاب ماجرای بنی صدر داریم با ما رئیس جمهوری که به عنوان تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور متاثر از فعالیت های دشمن قرار میگیره. به نظر شما تا چه اندازه دشمن طی این 4 دهه اخیر متمرکز بوده بر تاثیرگذاری بر مسئولین و ادراک مسئولین جمهوری اسلامی؟
ببینید، در فرایند همین مدیریت ادراک ما یه بحثی تحت عنوان مجذوب سازی داریم که از جابجایی و تغییر در عشق و نفرت نسبت به ارزش‌های خودی و بیگانه شکل میگیره، تغییر علایق و سلایق و عواطف و احساسات، تغییر تصاویر و ادراکات، و همچنین تغییر باور و ملکات شخص اتفاق میفته که منجر میشه به تغییر اراده و رفتار در عمل کرد. خب ارتباطاتی که به نوعی برخی از مسئولین که چون از عمق مناسبی در خصوص بحث دینی و اعتقادی و باور به کشور نداشتن، متاسفانه تحت تأثیر عوامل و دیده ها و مسائلی که به نوعی منتقل میشد قرار میگیرن که منجر به رفتارهای گوناگون شده، که حالا اون دهه 60 به نوعی یک دهی هست که شور انقلابی در کشور، فضای کشور را به نوعی تحت تأثیر قرار داده و مردم به شدت در صحنه هستند. اما اون چیزی که اتفاق میفته بیشتر بعد از جنگ تحمیلی هست، چون در اون موقع احساس میکردن که از طریق اقدام سخت، اقدام نظامی میتونن به اهدافشون برسن. اما وقتی بعد از 8 سال حمایت همه جانبه از رژیم بعث عراق با شکست مواجه میشن، به نوعی گذار، موقعیت گذار در اینجا اتفاق میفته، یعنی از جنگ سخت به جنگ نرم عبور میکنن. حالا این شرایط خاص خودش رو که داره که من حالا تو مرحله بعدی مصداقها و موارد مرتبط رو عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم از فرمایشات شما. خب شنوندگان عزیز، با شما همراه هستیم. من اگر یه جنبندی خیلی کوتاه از صحبت‌های آقای دکتر داشته باشم، موضوع جنگ نبرد در واقع حوزه شناخت به دو حوزه تقسیم میشه. یک بخشی از این عملیات مسئولین سیاسی و نخبگان سیاسی جامعه رو هدف خودش قرار میده و تلاش میکنه در تصمیم سازی اونها مؤثر باشه، و بخش دیگری هست که ظاهرا از اهمیت بیشتری هم برخورداره، تمرکز خودش رو بر افکار عمومی و اثرگذاری بر افکار عمومی قرار میده. با توجه به در واقع اهمیت این، من میخوام از محضر آقای دکتر موحد سوال کنم. خب آقای دکتر، شناخت و نگرش مردم ایران در تداوم انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده. به نظر شما دشمنان انقلاب اسلامی از چه راه‌هایی تلاش می‌کنن شناخت و نگرش مردم رو تحت تأثیر قرار بدن؟
منم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو، و جا داره که یادی داشته باشیم از حضرت امام به عنوان رهبر این انقلاب. شهدای خود انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، مدافعین حرم و همه ایثارگرانی که در طول سالهای انقلاب زحمت کشیدند، جان خودشون رو تقدیم انقلاب کردند و یا الان هم در سنگرهای مختلف کار میکنن برای انقلاب. البته فراموش هم نباید بکنیم که 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت 40 سال مقاومت مردم ایران هست، یعنی نماینگر این روحیه و عزم مقاومت مردم هست. 40 سال پیروزی مردم بر انواع توطئه‌های شرق و غرب هست که در طول این 40 سال هر کاری تونستن بر علیه انقلاب اسلامی از دستشون بر اومد انجام دادن. 40 سال هماوردی مردم با دشمنان شرق و غرب انقلاب اسلامیه. یعنی الان که نگاه میکنیم به 40 سال گذشته و این 40 سال امید آفرینی انقلاب برای محرومین و مستضعفین جهانه و در حقیقت این فتح الفتوح بزرگ انقلاب اسلامیه. و دلیل عمده ای هم که حالا غرب و شرق، حالا عمدتا نظام سلطه آمریکا و اذنابش دارن با ما دشمنی میکنن، به علت این هست. یعنی ما در یک تراز قدرت بالایی نسبت به اینها و حتی بالاتر قرار داریم و این علت اصلی این دشمنی هست. و به این نکته به نظرم باید توجه کنیم که ما در هر شرایطی به ریشه های انقلاب، یعنی ارکان پیروزی انقلاب باید دقت کنیم تا برسیم به سوالی که حضرت عالی فرمودید. ریشه اساسی انقلاب اسلامی که باعث پیروزی شد، یکی دین اسلام بود، یعنی هویت دینی خود دین اسلام به عنوان یه مکتب جهانبینی و به عنوان یه ایدئولوژی. نکته دوم بحث ولایت فقیه، رهبری حضرت امام به عنوان رکنی که تونست این رو اداره کنه. و سوم هم حضور مردم بود. یعنی این سه تا رکن رو کنار هم میتونیم بذاریم به عنوان اساس پیروزی انقلاب اسلامی.
دقیقا همین نکاتی هستش که توی جنگ رسانه‌ای دشمن سعی میشه تخریب بشه.
حالا تو حوزه مردم، یعنی حالا تو این بحث جنگ شناختی که حضرت عالی فرمودید، آقای دکترم دکتر نیکرو هم بخشش رو توضیح فرمودن، من یه چارچوب ذهنی برای خودم طراحی کردم که حالا بعد اولش حوزه همین جنگ شناختیه. به نظر میاد که دشمنان انقلاب اسلامی در طول این دوران 40 سال یک طراحی مقابله‌ای با انقلاب اسلامی کردن که 4 تا رکن اساسی داره. این یک حوزهش همین حوزه جنگ اعتقادی هست، یعنی حوزه جنگ شناختی که بخشی مثلا حوزه ادراک زیر مجموعه این میشه، حوزه جنگ نرم شبیخون فرهنگی، اینها بخشیش از این حوزه جنگ اعتقادیه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، انهدام سنگرهای معنوی و ایمانی مردم، این رکن اول. حوزه دوم بحث هویتیه، یعنی هویت مردم. یعنی حوزه دوم حوزه هویتی، هویت حالا ملی، هویت دینی، هویت انقلابی. حوزه سوم جنگ افکار به عنوان رکن کاری که دشمن داره انجام میده. و حوزه چهارم به عنوان جنگ کارآمدی، یعنی ناکارآمد نشان دادن نظام دینی. حالا اگر آقای دکتر سیفی بخوایم برگردیم به حوزه جنگ شناختی، دشمن به خاطر تأثیرگذاری رو حوزه ذهن، اندیشه، فکر، معرفت و ایمان مردم، یه سری گفتمانهایی رو از اول اومده طراحی کرده، به مرور اینها رو داره گسترش میده که توجه به این گفتمان ها میگم فقط نکته ای که ما باید توجه کنیم اگر به دشمن داریم میپردازیم دلیلش نقطه قوت ماست، نقطه ضعف ما نبوده. ما یه سری نقاط قوت داشتیم، دشمن برای مقابله با این نقاط قوت اومده اینها رو طراحی کرده. تو این حوزه جنگ اعتقادی مثلا حوزه دین ستیزی و ترویج سکولاریسم به عنوان یه گفتمانی بوده که دشمن به راه‌های با شیوه‌های مختلف با ابزارهایی که در اختیار داره مثل ماهواره، مثل فضای مجازی، مثل رسانه‌هایی که در اختیار داره داره این رو گسترش میده.
مثلا بخش در واقع اون نقطه قوت ملت ایران که دین اسلام هست،
بله، داره این رو آروم آروم زیربنا رو میخواد که تخریب کنه. و حوزه مثلا بدعت گذاری در دین، بحث اختلافات تو مذاهبی که دین هست، اینا رو داره تو این گفتمان داره کار میکنه. تقابل نظری و فکری بی‌اعتقاد کردن نسل نو نسبت به مبانی دین و خود آرمان‌های انقلابی، ترویج بی‌ایمانی یا مثلا تابو شکنی از مقدسات و محارم در دین، این به عنوان یک گفتمان اساسیه که دشمن با ابزار و شیوه های مختلف داره کار میکنه. یک گفتمان دیگه هم تو این حوزه به صورت اختصاصی داره کار میکنه به نام گفتمان شیعه ستیزی، یعنی دشمنی با شیعه، چون یه بخشی از انقلاب اسلامی خب در کشوری که ارکانش شیعه اثناعشری هست که البته دنبال وحدت، بحث وحدت جزء ارکان این مکتب هست، داره اینها رو هم آروم آروم میخواد تخریب کنه. یعنی توی بحث جنگ اعتقادی و حوزه شناختی تاثیرگذاری بر فکر و اذهان مردم، و به ویژه میخوام تاکید کنم اون چیزی که تو این حوزه مد نظرشون هست، دو تا اولویت اصلی دارن تو این حوزه که آقای دکتر نیکرو هم فرمودن. یه بخشش بخش نخبگان هست به عنوان طبقه الیت جامعه، نخبگان که در حقیقت حرف رهبران رو باید برای مردم برسونن، به مردم تولید پیام کنن بدن به اینها. دوم حوزه جوانان هست، یعنی اون چیزی که به نظرم الان اصلی ترین حوزه نبردی که طراحی شده توسط دشمنان تو حوزه جنگ اعتقادی و در حوزه شناختی، تاثیرگذاری بر ذهن، فکر و اندیشه نسل جوان.
درسته، خیلی متشکرم از فرمایشاتتون. طبقه جوان در جامعه ما رابطه بیشتری با رسانه داره و طبعا بیشتر تحت تاثیر این توطئه ها قرار میگیره. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه جنگ تا جنگ با شما همراه هستیم. امیدوارم تا اکنون لحظات خوشی داشته باشید.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلام،
توطئه، مقابله، تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتنه و آشوب، جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی، ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه. در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جنگ در مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35، تلفن گویای شبکه 278-610-35،
خب شنوندگان عزیز، با شما همراه هستیم با برنامه جنگ تا جنگ، با موضوع جنگ رسانه‌ای علیه مردم ایران. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر حمید نیکرو، پژوهشگر راهبردی حوزه فرهنگ و رسانه، و جناب آقای دکتر علیرضا موحد، پژوهشگر فرهنگ انقلاب اسلامی. خب برنامه رو ادامه میدیم. من سوال دیگری میپرسم از جناب آقای دکتر نیکرو در ادامه فرمایشاتی که داشتن. آقای دکتر، بر اساس اون چه که فرمودید و مبتنی به اون دیدگاه کلی که مطرح کردید، طبعا در طول 40 سال گذشته عملیات های مختلفی در چارچوب حوزه رسانه بر علیه ملت ایران و منافع ملت ایران سامان داده شده. بخش های از این در واقع عملیات ها رو ما میشناسیم، مردم در موردش شنیدن، برخی از اینها هم کمتر دربارش صحبت شده. اگر بخواید به اهم این اقدامات اشاره بفرمایید، به نظر شما چه مواردی رو میتونیم در نظر بگیریم؟
ما در ذیل بحث مدیریت ادراک چند حوزه را داریم که به نوعی از این طریق توطئه ها صورت میگیره. یکی بحث عملیات روانیه، یه جای بحث مفصل داره، بحث جنگ رسانه‌ایه، بحث دیپلماسی عمومیه و عملیات فرهنگی. جناب آقای دکتر موحد به یک موضوع خیلی مهمی اشاره کردن، اون اینکه در کنار بحث وحدت مذاهب مثل شیعه و سنی، به توطئه علیه شیعه اشاره کردن که تو این بحث مدیریت ادراک ما یک بحثی تحت عنوان عملیات فرهنگی داریم. من یه نمونه این را عرض بکنم بعد برم سر مطالبی که فرمودید. در تقریبا سالای 2000 سازمان سیا طرحی را به نوعی طراحی کرد تحت عنوان نقشه‌ای برای نابودی ادیان الهی، که این تمرکز روی شیعه داشت. بر اساس اسنادی که مایکل براند، معاون سابق سازمان سیا، در کتابی به همین عنوان فاش کرده، میگه که سازمان سیا و سرویس MI6 پروژه مشترکی را به نام طرح براندازی تشیع تا سال 2010 به نوعی تعقیب می‌کردند. یعنی از سال 2000 شروع کردن یه پروژه 10 ساله در حوزه‌های مختلفی که مراحل جمع‌آوری اطلاعات داشتن، به نوعی از دانشجویان دکتری در کشورهای مختلفی استفاده کردن، هزینه‌هاشون رو دادن، فرستادن به کشورهایی که جمعیت شیعی داشت تا راجع به چند موضوع کار بکنن، از جمله بحث مرجعیت بوده، بحث عاشورا بوده، تحریف عاشورا بوده، بحث مداحی‌ها در این حوزه بوده که حتی تو کشور ما شاهد بودیم تو همین سالها، یعنی تو اون 10 ساله‌ای که اینا تر را اجرا می‌کردن، شما یهو مواجه میشید با تغییر ریتم مداحی‌ها، تصاویری که در هیئت‌ها به کار می‌برن، یا اقدامات خیلی غیر عاقلانه‌ای که و غیر عقلانی که انجام میدن، مثل او کردن و مثل سینه خیز رفتن و مثل قلاد انداختن. این همون در ادامه طرح مایکل براند بوده که به نوعی تحت عنوان عملیات فرهنگی علیه شیعه طراحی کردن.
قبل از اینکه از این بحث بگذرید آقای دکتر، بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن در راستای تخریب مذهب شیعه و شیعیان در بین بقیه مذاهب اسلامی بوده. میخواید به این نکته هم اشاره کنید؟
ببینید، شما الان اگر بخواید در اینترنت عاشورا را جستجو بکنید، به انگلیسی جستجو بکنید، تصاویری که ازش میاد تصاویر بسیار وحشتناکیه، از زنجیرزنی های خیلی وحشتناک، خونین، از قمزنی ها. این همین طراحی دشمن هست که اینا را در معرض دید و نمایش مردم میذارن. و اینکه در خصوص، البته این تنها توطئه و یا تنها تر نیست علیه شیعه، همین تولید داعش و ایجاد اختلافات و به نوعی ضریب دادن به بخشی از اختلافات و برجسته کردن مفاهیم مختلفی در دو حوزه اهل تسنن و تشیع و ایجاد ماهواره‌های فراوانی که حالا یه بخشش مشخصاً تحت عنوان شیعه انگلیسی مطرح است یا سنی آمریکایی مطرح است، که از دو کشور عضو جبهه سلطه این دو موضوع در جهت تخریب بین مذاهب، که در حالی که به درستی علمای ما از خود امام رهبری عمق استراتژیک انقلاب اسلامی رو جمعیت اهل تسنن قرار